گزارش ها متقنه. همین الان مهر ماه اعلام شد، تورم این ماهی که گذشت حدود تقریبا 40 چند درصد داره نزدیک میشه به 50. تورم مسکن در 6 ماهه نخست حالا یه عدد کوچولی بالا پایین داره ولی حدود 37-38%. البته اینا میانگینه، در یه جاهای بالاتره، در تهران عدد حتی یک دفعه رسید به 50%. خب شما حساب کنید که این توقعات مالی افراد جابجا میکنه، پس حمایت دولت اینجا متوقف. خب
اشکال دهکمندیه الان اینجا داره خودش نشون میده.
درسته.
دهکمندی میگه چی؟ میگه که آقا، یعنی الان دولت میگه چی؟ میگه آقا من دهکی 1.6 میدم، چون خیلی از فقرا اونجا صرفش درسته، تا دهک 3 میام جلو، یکم هم دهکا بالاتر رو پوشش میدم. دهک 1.3 رو من میگم واقعا فقیر، اصلا دولت اینو داره میگه. دهک 1.3 ظرفیتش رو 25 میلیون نفر آدم. حالا اگه خط فقر به گونه‌ای بود که 30 میلیون یا 35 میلیون زیر خط فقر قرار گرفتن، خب دهک 1.3 که دیگه گنجایش نداره، این تعریف هم میخوره. یا بعد گنجایش این دهک ها رو ببرن بالا، یا بگن 35 میلیون چون تفاوت بینشون چندان وجود نداره. همه رو ما باید پوشش بدیم و یه بسته غذایی یا یه بسته کامل معیشتی و رفاهی رو بهشون ارائه بدیم.
دکتر، حمایت از اخشار نیازمند در دنیا تجربه های زیادی رو داره، به خصوص وقتی صحبت از کالری میشه. کالری اگه خاطرم مونده باشه و اشتباه نگم، شما اشاره کردید کالری 2650، درسته؟
بله.
مال چه سالی رسید به 1200 کالری؟
1390 به مرز 2100 رسید، 2400.
الان 2400، 2100 در 1400.
بله.
از 1390 الان دارین اطلاعات جدیدی یا اینکه؟
والله من آخرین اطلاعاتی چک نکردم. اما آخرین الان
درست.
آخرین اطلاعاتی که ما داشتیم، یعنی من داشتم، مال 1602 بود که از مرز 2270 کالری عبور کرده بود.
الان صحبت 1200 داره توی شبکه اجتماعی و پایه‌ای گذاشتم. واقعا؟
امکانش وجود نداره.
بسیار.
این 2100 خط تنشه. من یه نکته دیگه بگم،
نه بفرمایید، چون همزمان صحبت‌های شما رو البته که از نمایندگان مجلس، از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم دارن میشنون. آقای دکتر رامی،
خوبه.
بله بله.
ببین، من بعد اگه برگردم عقب، تو حوزه سیاست‌گذاری غلط بوده که متولی رسمی این موضوع کنار بره یا حداقل حاشیه‌ای بشه، پس سازمان برنامه به دستش بگیره، چون دغدغه بودجه رو داره. این غلطه. دومین غلط اینه که ما الان کالابرگو که 11 قلمه، خواهش میکنم نماینده مجلس هم که استفاده کنه، ما 11 قلم بود. این 11 قلم از کجا اومد؟ حداقل چندین ماه انسیتو تغذیه وزارت بهداشت و حوزه‌های مختلفی کار کردن که ببینن چطور میتونن پروتئین همزمان، پروتئین، ریبوفلاوین، ویتامین های مختلف و ریز مغذی ها رو به خانواده برسونن که خانواده نیازهای تغذیهش کامل مرتفع شه. برای اینکه این گرد بشه با کالری نشونش میدن. ممکن داره یه نفر بگه آقا من 150 گرم روغن بخورم، همه کالری نزدیک 3000 کالری در روز مصرف به من میرسه. این روغن تو زود تغذیه داری. یه نفر دو تا نوشابه قرمز در روز بخوره یا زرد بخوره، کالریش تامین میشه. این کالریه و فقر شدید غذایی ایجاد میکنه. اشکال دیگری که در دولت وجود داشت، من هم سردرمی میرون اینم در مجلس این موضوع کاملا ردش پیدا شده، اینه که داره تمرکز میکنه رو سه کالا. یک، مثلا فرض کنید برنج، اونم به خاطر اینه که میگه آقا این واسطه‌ای که ایجاد شدن باعث شده که مثلا 3 برابر قیمت عرضه بشه. دو، گوشت سفید، گوشت قرمز هم که آزاد شد دیگه. و سه، روغن. اونه که نمیتونن پروتئین فردا تامین کنن، ریبوفلاوین، ویتامین و غیره رو تامین کنن. ما در مورد مادرانی که در معرض سوء تغذیه بودن یا فرزندانی که در معرض سوء تغذیه بودن اجازه نداشتیم 11 کالا رو بدیم، 11 قلم رو بدیم. به ذات بهداشت و انسیت تغذیه مصر بود که 16 قلم بشه، اگه فایده ای نداشت. پس دومین اشتباه در حوزه سیاست گذاری برای دادن اقلام به مردم. سومین اشتباه اینه که تکلیف مردم الان روشن نیست. و با توجه به این ریتمی که من در مورد بودجه گفتم، خیلی راحت مردم میگن آقا ما 3 ماه آینده رو قطعی پرداخت میکنیم. همین منابعش هم با 13 و تقریبا 6 دهم میلیارد دلار نظرم منطقی که تامین بشه و سال 1605 رو هم سناریوشون رو تعریف بکنن. پس سه میشه این موضوع که مردم تکلیفشون رو در مورد کالری مصرفی خودشون بدونن. و چهار به حسن کتام منه اینی که خط فقر مبنا باید بشه و خط فقر باید گنجایش دهک ها رو دیگه ما کار نباید داشته باشیم. این قرار به سه دهک توجه بشه و افرادی مثلا تعداد از جمعیت حدود 30 میلیون زیر خط فقر قرار بگیرن، حتی اگه به دهک چهارم سرایت بکنه باید بستی کامل دریافت کنه.
درست. بسیار خوب. خیلی متشکرم. به نظر میخواستم با شما راجع به دونیان صحبت میکنم ولی فرصتش نیست، ولی حتما شنوندگان عزیز ما در رادیو اقتصاد که برنامه های ما رو دنبال میکنن حواسمون هست، شما هم از ما خواستید، حتما مقایسه های جهانی رو هم میاریم و نمیتونیم جدا از تجربه های مؤثر اقدام بکنیم و یک بار دیگه بخوایم به قول گفتنی چرخ رو اختراع بکنیم. واقعیت وجود داره در محدودیت منابع، اشکالات وجود داره در سیاست ها، اینها رو مطرح میکنیم، پی میگیریم. آقای دکتر عسکریان بی نهایت متشکرم از شما، شب خوب براتون آرزو میکنم. معاون سابق رفاه و امور اقتصادی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. خانم ها، آیان 3637 در اختیار شما شنوندگان هست که امشب داریم راجع به طرح کالابرگ صحبت میکنیم. بسیاری از شما برای ما کلی پیام کوتاه فرستادید، حتما دوباره تاکید میکنم شما را اجازه میدم به قانونی که در 15 دی ماه 1388 راجع به این موضوع تصویب شده اون رو بخونید و کاملا متوجه میشید فاصله قانون مصوبه مملکت با آنچه که حالا در حوزه اجرا داریم. دکتر شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، سلام، شبتون بخیر.
منم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترم شما سلام میکنم. خدمت آقای عسکری عزیزم سلام، همسفر خوبم سلام میکنم.
متشکرم آقای دکتر. بابا خدافظی کردن، میدونستم کاش نگه میداشتیم که به اتفاق جلو بینیم، ولی مطالب مفصلی صحبت کردیم. نخست بپرسم، رئیس مجلس مکرر روی این موضوع تمرکز کردن، نکته خاصی که آقای قایباف حساسیتی نسبت به این مسئله دارن مدام خطاب به دولت، و دوم این که این جابجایی که الان از وزارت رفاه به سمت سازمان برنامه بودجه رفته آیا چیزی است که شما مجلسی ها می‌خواستی؟
خیر، اولا بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما سلام. آقای دکتر قایباف سوال کردین، من از عرض بکنم که بالاخره به عنوان یک موضوع استراتژیک امنیت مملکت موضوع مهم و با اولویتیه در برای همه ماها، در کنار مبانی امنیتی دیگه امنیت غذایی مردم هم موضوعیه که بقیه رو میتونه تحت شعاع قرار بده و میبایست که به امنیت غذایی مردم احترام بذاریم و اهمیت بهش بدیم. علت تاکید آقای دکتر قالیباف هم روی موضوع همینه. توضیحات های دکتر عسکری عزیز رو هم شنیدم. مردمی که سالم باشن، مردمی که غذای تغذیهشون خوب بشه، میتونن خوب تحصیل کنن، خوب در حوزه های علمی پیشرفت بکنن، میتونن در امنیت مملکتشون رو کمک بکنن و حمایت بکنن، از مملکتشون دفاع بکنن. پس بنابراین موضوع امنیت غذایی یک اولویت واسه ما. و اما در مورد اینکه مجلس خواسته که جابجایی صورت بگیره، خیر، مجلس وارد ریزه‌کاری نمیشه. شما استدلال دارید مجلس قانون می‌نویسه و در آخر
ولی آقای دکتر یه بخش مهمی به عهده شماست که اصلا از وظیفه نمایندگی جدا نمیشه، اونم نظارت بر حسن اجرای قوانین. الان وزارت رفاه مملکت که سامانه رفاه ایرانیان رو داره، سالهای سال متولی توزیع کالابرگ و یارانه ها بوده بین اقشار مختلف، الان موضوعیت اجرایی و عملیاتی به سازمان برنامه بودجه چه معنایی میتونه پیدا بکنه؟ چون با به نظر من میشه برنامه
اون که تو قانون ماها نوشتیم اینه که بایستی کالابرگ مردم داده بشه.
نه آخه ممکنه
که قانون 1401 گفته بودن که بایستی مردم مواد غذاییشون یک بسته غذایی کامل رو اونجوری که آقای دکتر عسکری توصیفش کردن، اونجوری که انستیتوت تغذیه ایران تجویزش کرده، اون بسته غذاییشون رو بتونن تهیه بکنن به قیمت شهریور 1400. این رو در قانون بودجه 1401 نوشته، توی قانون ننوشته که وزارت دفاع بدهتش یا وزارت اقتصاد بدهتش یا که میدونم سازمان مزیدیت. اما وقتی که ملاحظه
آخه سوال برانگیزه ببینید شرح وظایف سازمان، نمیخوام ریز بشم ولی میتونم این کارو بکنم، شرح وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و برنامه‌بودجه کشور روشنه. اگر قرار بشه که سازمان برنامه‌بودجه اینجا بخواد بیاد برای 40 50 میلیون نفر کم و زیاد دهک‌های مختلف دست به توزیع گوشت و مرغ و روغن و پنیر و اینها بزنه، خب مهمترین انتظار من شهروند اینه که کاش سازمان برنامه‌بودجه دخالتی هم مثلا در بانک مرکزی بکنه برای بهبود وضعیت امور مالیه و حالا تورم رو بیاره پایین، به اینجوری که راحت‌تر میتونه بودجه بریزه. تداخل شرح وظایف یا از کار انداختنشون خیلی جالبه. امشب ما ازشون دعوت کردیم، وزارت تعاون گفتن که خیر، قرار شده تا آخر سازمان برنامه‌ریزی پاسخ خوب باشه.
بله، ما پنجشنبه شب هم وقتی که من تلویزیون در حضور مردم داشتم گزارش میدادم و در عنوان نماینده مردم داشتم دفاع میکردم از اینکه میبایست که این قانون اجرا بشه الزاماً، همچنان دوستان ما در وزارت رفاه امتناع کردن از حضور در برنامه و استدار دادید که سپرده شده. البته از اونجایی که مواد غذایی نمیخوان بدن که قراره که پولیس رو بدن، هر کسی که میتونه پولیس رو بده بده. البته که سامانه رصد رفاه ایرانیان در اختیار وزارت رفاه، به قول فرمایش شما سال هاست که یه شرکتی هم هستش که اونجا تونسته این اطلاعات رو جمع بکنه، اما در اختیار قرار دادن اطلاعات برای سازمان مدیریت مشکل فنی ایجاد نمیکنه. مهم اینه که چه کسی میخواد منابع تامین کنه. یه موضوع جالبی که وجود داره اینه که روز سه‌شنبه آقای دکتر میدری وزیر محترم رفاه از مجلس حضور پیدا کردن و علت عدم اجرای این قانون رو، این انتظار مجلس رو اعلام کردن که به خاطر اینکه کار سختیه که بخوایم یارانه سه دهک متمول جامعه رو حذف بکنیم. من در انتهای صحبتام در روز پنجشنبه هم واسه مردم تعریف کردم، همونطوری که استظهار دارید، ما برای یک نوبت کالابرگ با همون تعرفه 500 تومن 500 هزار تومن به ازای هر نفر در سه دهک اول و 350 هزار تومن به ازای هر نفر در 14 دهک بعدی، میبایست 25 همت یا 25 هزار میلیارد تومن در هر نوبت هزینه بکنیم. 12 ماه اگه بخوایم هر ماه 25 هزار میلیارد تومن پول بدیم میشه 300 همت که کل هزینه اون پس 300 همته. اگر قرار باشه که ما منابع مالی این همه این کار رو بخوایم از سه دهک اول جامعه، یعنی سه دهک متمول جامعه بخوایم تامین بکنیم، یه حساب کتاب سرانگشتی که بکنیم میبینیم که اون قسمت کوچکی از این 300 همت رو داره تامین میکنه. دهک دهم عملا حذف شد، یا خودشون از اول درخواست نکرده بودن، ثبت نام نکرده بودن، یا به مرور زمان با هر اتفاقی تعدادشون حذف شدن. در همین چند ماه اخیر وزارت رفاه حدود 4 5 میلیون نفر از 8 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت دهک دهم رو حذف کرد. نکته خیلی جالبش برای من اینه که این آقایون و خانم ها تقریبا میشه گفتش که کسی اعتراض نکردش. درست. این نشون میده که یا مبلغش به نسبت نیازهای جامعه خیلی کم بوده، یا اینکه سرمایه اجتماعی به حدی رسیده که دهک دهم فکر کنن اگه پول رو به من نمیدن دارن به کسی میدن که نیازمندتر از منه و این رو به عنوان یک ارزش من تلقیش میکنم. و اما میمونه دو دهک بعدی، یعنی دهک هشتم و نهم. دهک هشتم و نهم هر کدوم 8 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت داره، میشه 17 میلیون نفر. ما به هر نفر از این 17 میلیون نفر داریم 300 هزار تومن یارانه میدیم. الان 300 هزار تومن ضرب در 17 میلیون نفر میشه 5.4 همت. 5.4 همت اگر 12 ماهشو میخواستن حساب بکنن میشه مثلا شده حدود مثلا 70 همت. از 25 همت یعنی 5.4 همتش قرار بوده از اینجا تامین بشه، حدود 20 همتش رو میبایست از منبع دیگه ای تامین میکردن. میبینیم دولت علت از وزارت رفاه علت این که چرا اجراش نمی کنی، میگه به خاطر این که خیلی کار سختیه که کارشناسی نیست، من بردارم یارانه دهک های 8 و 9 رو حذفش بکنم، در حالی که اصلا این مبلغ قسمت کوچکی از همه پول رو تشکیل میده. اصل منابعی که ما انتظار داشتیم که از اونجا پرداخت بشه منابع دیگریه، از جمله منابعی که ما برای تامین کالاهای اساسی مردم به مبلغ 12 میلیارد دلار گفته بودیم.
درسته.
12 میلیارد دلار جانم.
اصلا میکنم این عدد رقم درسته، ولی ما مفصل که با آقای دکتر عسکریان صحبت میکردیم، میدونید کارشناسان زیادی توی مقالات مختلف، روزنامه‌های اقتصادی، روزنامه‌های سیاسی، بارها در این باره اظهار نظر کردن، حتما شما مطلع هستید، که بسیار معتقدن که روشی که دولت باید انتخاب کنه روش درآمدی خط فقر در کنار دارایی‌هایی که حالا ممکنه این دارایی‌ها نسبتی رو نشون بده که شخص باید برخی از اونها رو به روز بکنه و بتونه ازش استفاده بکنه، مشمول یارانه نیست. اینها نظاماتی که در دنیا هم اتفاق افتاده، ولی مشخصا میخوام در کنار این موضوع که چرا ما به سراغ خط فقر یا مبلغ اصلی برای اون نمیریم که اگه کسی زیر این عدد درآمد داشت مشمول این موضوع هست. نکته دوم، قانون هدفمندی یارانه ها که داره راهکار تامین منابع برای حمایت ها و شکل حمایت هایی که داره میگه، چرا اون اجرا نمیشه؟ آیا این قانون از حیز انتفاع ساقطه به خاطر بد اجرا کردن از سال 88 به این سمت؟
خدمت شما عرض کنم که این که منابع تامین نشده این یک واقعیته. این که اون منابع کجا رفته، این منابع با اصرار همچنان به ابتدای زنجیره تامین پرداخت شده. شما از لیست پرداختی هایی که برای این که مواد اساسی، کالای اساسی مثل جو و سویا و ذرت و این حرفا وارد بشه به کشور، اینا رو وقتی نگاه میکنی میبینی که پس اون مبلغ پرداخت شده، اما همچنان با اصرار مجریان تلاش کردن که بازم همچنان بدن به واسه وارد کردن اینها. اشکال اساسی که از روز اول مجموعه دولت و مجلس همشون متفق القول معتقد بودن که میبایست به جای اینکه ما به ابتدای زنجیره، یعنی زنجیره تامین، این مبلغ، این یارانه رو پرداخت بکنیم، بدیمش به خود مردم و خود مردم مدیریتش بکنن. بدین ترتیب از قاچاق کالا جلوگیری میشه، مردم هم خودشون مستقیما به دستشون میرسه. ضمن اینکه ما فکر میکنیم اگه اسفند 1400 گسته که من مسئولیت پیدا کردم که برای این اجرای این بند قانونی حضور داشته باشم، برم به وزارت رفاه، سامانه رصد رفاه ایرانیان رو نگاه بکنم، همه سوالاتی که از طرف نمایندگان مجلس مطرح میشد رو همشون رو توی این سامانه بپرسم و مطمئن بشم که سامانه قابلیت‌های حداقلی رو میتونه برای ما تامین بکنه. ماها متوجه شدیم که وقتی که من 500 تومن اسفند 1403 دارم میدم، امروز حتما باید بیشتر بدم، برای اینکه قرار ما این بود که مردم تورم رو حسش برای کالاهای اساسیشون حس نکنن.
همینطور اتفاقا قانونی که شما نمایندگان سال 88 به تصویب رسوندین، آقای 88
بله، قانون کدوم قانون رو میفهمید؟
قانون هدفمند کردن یارانه ها.
بله
داره منابع رو معین میکنه. شما باید خامل های انرژی رو، بنزین رو، گازوئیل رو، گاز رو، برق رو، این ها میبایستی که اصلاح میشده، شیوه های مصرف، قیمت گذاری، قیمت آب برای مصارف مختلف، همه اینها، قیمت ارز تعیین میشده و در حقیقت قیمت هایی که بر اساس لاقل باید به 90% فوب خلیج فارس روی کشتی میرسیده. اونجا تبصره 3 ماده 1 میگه که برای شما، برای برنامه‌ریزان و دولت اساسا برای حمایت، میگه که قیمتاش باید به گونه ای باشه که برای مدت یک سال حداقل 10000 میلیارد تومان، حداکثر 20000 میلیارد تومان درآمد به دست بیاد. 88 با لحاظ کردن تغییر قیمتا، تورم امروز به معنی
88 دلار دلار 1000 تومان بوده حضرت بشه.
خب باشه اشکال نداره، اینا یعنی یه نسبت متوازن دارن که ناشی از پارامترهای کلان اقتصادی و سیاسی مملکته. آقای دکتر این نسبتی که تغییر کرده واقعا الان یارانی که به شهروندان تعلق میگیره تناسبی با قانون نوشته شده رایج مجلس
داره؟ ابدا نداره.
نداره.
من اگر قرار باشه من
الان دوباره همون طور که گذشتگان سلیقه
داریم اینه. اگر اون موقع 45 تومن میداده و دلار 1000 تومانی بوده، الان که 100000 تومانی با 100 برابر اون بده. بعد اینو تو واقع بیفته دیگه.
بسیار خوب. بسیار خوب. موضوع رو دنبال میکنیم، امیدوارم که مسئولین سازمان برنامه بودجه اگه حرفی دارن این برنامه بهشون وقت اختصاص خواهد داد. مسئله خیلی روشنه، دوباره شنوندگان
جناب شیخ خان من معذرت می‌خوام به کلام شما صحبت میکنم.
نه
اصرار بر این که وزارت رفاه باید اجرا بکنه یا سازمان برنامه، من فکر نمی‌کنم راه حل خوبی باشه. در دنیا هم، ما در امریکا اونجا هم کوپن غذا میدن، در اندونزی کوپن غذا میدن، در برزیل کوپن غذا میدن، خیلی از اونجاها رو هم وزارت در سازمان برنامه هاشون میدن، یه کسی که پول دستشه.
آی دکتر کوچیک کنید بقیه رو، یعنی ببینید اگر چنین گذاری که من با شما به شدت موافقم، لااقل بیایم مثل امریکا و اندونزی عمل بکنیم دیگه. فردا از جیب من و شما و ببخشید از من شما از جیب من و شما و آقای رئیس جمهور و هیئت دولت و بقیه مردم روستای عشایری پول و مالیات و حتی سهم آنچه که از نفت و گاز پتروشیمی است نه رو برای هزینه کرده دستگاهایی که قابلیت و کاربردهاشون رو حداقل برای شرط فعلی ندارن. یعنی سوالات مهمی است. من با تو موافقم، خیلی روی این الان تمرکز نمی کنیم. بسیار متشکرم. اگه نکته هست بفرمایید بشنویم. آقای دکتر فولادی هم به ما پیوستن از کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
من هم اگه اجازه بفرمایید خدمت آقای فولادی عزیز سلام بکنم از حضور شما و شنونده‌هاتون خداحافظی.
دکتر امین مثل همیشه ممنون که همراه ما بودید و به پرسش‌های ما پاسخ گفتید.
بازان شما موفق باشید. خداحافظ.
بخیر روز خواهش می‌کنم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما
بخیر، در خدمتم. سپاسگزارم. کاش از اول برنامه بودید ولی متاسفانه این توفیق رو نداشتم که بتونم با شما یک بحث جامعی رو در کنار دوستان جلو ببرم، ولی اشکالات مهمی رو دکتر عسکریان به سیاست‌های فعلی وارد کردن. اولیش جابجایی متولی یارانه هاست که حالا دکتر رامین دفاع کردن که در آمریکا و اندونزی مثال زدن سازمان برنامه است که کوپن‌هایی رو میده. دوم اینکه 11 قلم مجاز نبود بلکه باید 16 قلم بر اساس دقیقه کار کارشناسی مجموعه دولت در وزارت بهداشت درمان، و در این حال اینکه فقط 3 کالا این همه یه هدفهای قانون رو هم و نیازها رو معین نمی کنه. حرفای زیادی مطرح شد. من خواهش میکنم یه تحلیل به ما بدید که آنچه که الان به عنوان طرح کالا برگ الکترونیکی مطرح هست، این گزارش در حقیقت روشنی باشه که بتونه به ما بگه که واقعا چالش ها رو پاسخ میده و حلال مسئله است، خاطرها جمع میکنه.
آره، واقعیت در مورد طرح کالابرگ باید بگم که چالش اصلیش همش که من این قسمت کوتاه آخر گفتگوتون رو دیدم، منابع و مالیه و منابع مالی همچنان با این طرح هست. بخاطر همین منابع مالیه که ما در واقع حس میکنیم که امیدی به ادامه اجرای طرح کالابرگ وجود نداره. حالا چه تو دوره دولت قبل که و وزارت رفاه دوره و دوره قبل که کالابرگ اجرا شد، منابع مالی ناپایدار بود و از جاهایی در واقع موقت تهیه شد، چه این دوره که از صندوق هم در واقع ناپایدار.
آقای دکتر من هم بپرسم، آیا اتکای چنین کاری به قانون مصوب سال 88 یعنی هدفمندی یارانه ها، یا اینکه نه از جای دیگری اصلا باید این کار تعمیم می شد؟
واقعیت کشور ما الان بودجه بسیار محدوده، یعنی خب توان دولت هم با این شرایط تحریمی و اینا بالاخره همچنان که مثلا رفاه مردم افتاده، توان دولت هم افتاده، بودجه محدود، محدودیت های بسیار داره. ما اگه بخوایم بودجه رفاهی ایجاد کنیم، داریم یه منبع مالی جدید با هزینه های جدید ایجاد میکنیم. خب یه راهش مالیات هاست، یه راهش همین نکته ای که شما فرمودید، یعنی بریم سراغ قیمت عامل های انرژی یا مثلا نرخ ارز خرجی تخصیص
نه من عرضم نیستش که این قانون به نظر میاد یک نقشه راه کامل بود. قانون هدفمندی یارانه ها که سال 88 تحویل دولت وقت دادن که به شدت بد اجرا کرد، اون اومد همه رو در حقیقت مشمول کرد و حالا درست کردن این هم میبینیم در دولت‌های مختلف با مشکل مواجه شد، تا اینجا که حالا حتی ساختار اجرایش هم از وزارت رفاه با اون همه خزینه و اقدامات جا به جا کردن. نکته این هستش که قانون آیا اعتبار و کاربردش از دست داده؟ خب اگر اینطور باشه یک طرح جدید چرا نوشته نمیشه؟
واقعیت تو فضای خلل چه سیاست‌گذاری نمی‌کنن، یعنی واقعا اگر بخوایم بگیم حتما موانع اجتماعی و اقتصادی زیادی هست که اون قانون بخواد اجرا بشه، چه در خصوص قیمت‌های جدید چه در خصوص جامعه هدف. همین الان وزارت رفاه داره خیلی کلنجار میره و تلاش میکنه برای حذف دهک بالای درآمدی و میبینید که چه چالش هایی هست از این بابت که منابع اطلاعاتی و پایگاه داده ما هم خیلی پایگاه داده سفت و محکمی نیست و نمیتونیم روش وایسیم. مثلا بهتون میگم اگر وضع طبقه متوسط بد شده به لحاظ مصرف کالری یا به لحاظ مثلا رفاه و درآمد قابل تصرف، وضع دهک 89 هم بد شده. یعنی اگه بخواید شما یارانه اونا رو هم در واقع حذف بکنید، شاید اصلا جابجایی دهکی ایجاد بشه و مشکلات دیگه‌ای اتفاق بیفته. یعنی درسته اون قانون رو نقشه راه مشخص کرده، ولی ما امروز کشورمون با اون دوران متفاوته و فضا تغییر کرده.
پیشنهادتون چی هست و چه باید بکنه دولت و مجلس تو اما؟
در مورد منابع من فکر میکنم که خب ما باید اول من وقتی شما در مورد حمایت صحبت میکنید در واقع باید بگیم که آقا چقدر پول داریم. من فکر میکنم که تنها کاری که در مورد من منابع میتونه دولت بیاره، آپشنایی که جلوی دولت هست چند در واقع راه بیشتر نیست. یکی این که بره سراغ درآمدهای مالیاتی. مثلا پیش صادقت من یادمه که پیشنهاد 1% افزایش به قانون مالیات بر ارزش افزوده 1% افزایش بده کنه و بیاد به حوزه مالیاتی تخصیص پیدا کنه برای همین از بین بردن فقر شدید، حالا فقر مطلق تو برنامه هفته اومده به عنوان هدف. خب یه پیشنهادی پارسال داده شد ولی خب مورد توافق قرار نگرفت. یه نکته دیگه‌اش در مورد ماده 45 همین قانون مالیات بر ارزش افزوده است. این ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده میگه که اگر ما میدونید که برخی از کالاهایی که در سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی هستن معافن از مالیات بر ارزش افزوده، ولی این قانون اومده داخلش گفته که ما بازم باید بریم با یه سازوکار اطلاعاتی حساب بکنیم که این طبقات پایین چقدر مالیات بر ارزش افزوده دادن، دوباره اون رو حساب کنیم برگردونیم به حوزه رفاه و دوباره حمایت صورت بگیریم. این قانون از موقعی که نوشته شده، این قانون هم همانند همون قانون در واقع هدفمندی یارانه‌های سال 88 اجرا نشد. یعنی ما از یه ظرفیت قانونی اینجا هست که ما با یه پایگاه اطلاعاتی و مالیاتی دقیق‌تری اگر داشتیم میتونستیم منابعی هم از اینجا آزاد کنیم و برای حمایت‌های به شکل کاربرد استفاده بکنیم. راه حل بعدیش همین حذف سدهکه. یعنی حالا اگه این حذف سدهک یارانه نقدیشون حذف میشد، چیزی حدود 50 همت پول آزاد میکرد که اگه ما جامعه هدف کالا برگو به سدهک در واقع محدود میکردیم، میتونستیم اونجا هم حمایت خوبی انجام بدیم و از این فقر شدید حداقل جلوگیری کنیم و یا کمش کنیم. و در حال آخرش هم همین صحبتایی که امروز در واقع توی محافل زیادی توی رسانه ها هست و این برام شنیده میشه، در واقع حذف ارز ترجیحی یا اصلاح قیمت ارز ترجیحی و یا اصلاح قیمت یارانه های انرژی.
بله که اینا به طور جدید جلو میره. بسیار خوب، همین کارم اگر بخواد صورت بگیره در حقیقت به نظر میاد که بازگشت به قانون مصوب و موجود سال 88.
بله بله،
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. من فکر میکنم که آنچه که تونستیم تو این ظرف زمانی گفتیم و امیدوارم شنوندگان ما ازش استفاده کرده باشن، من شنوندگان رو به دو موضوع که از ابتدای برنامه یکیش رو مکرر گفتم، یعنی خواهش میکنم برید قانون هدفمندی یارانه ها رو از طریق موتورهای جستجو بخونید، خیلی زمان نمیبره، خیلی آگاهی دهنده است، و دوم یک گزارش نظارتی از ارزیابی تا طرح کالابرگ الکترونیک هست که دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس اون رو منتشر کرده که به قلم خود آقای یوسف فکر کنم شما هم درش بودید آقای دکتر، درسته؟
بله خود
دکتر فولادی هم درش بودن. حتما این دو تا گزارش رو بخونید، خیلی از سوالات جوابش به دست میاد. متشکرم دکتر فولادی
و
ممنونم، متشکرم از همه شما شنوندگانی که تا این لحظه به ما گوش کردید. پیام های شما رسید از نمره 922 93 43 911 64 95. شب خوب براتون آرزو میکنم.
مثل من بازش